بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. در نامه 16 نهج البلاغه حضرت می فرماید و کان علیه السلام یقول لأصحابه عند الحرب. امیر المؤمنین باز هم جملاتی دارند که این جملات را همیشه در میدان نبرد به دوستانشون و به مجاهدین می گفتند. از سلسله آداب و فنون نظامی است که حضرت به دوستانشون آموزش میدن. فرمود لا تشتدن علیکم فرتون بعدها کره ولا جولتون بعدها حمله و اعتو السیوف حقوقها و وطئو للجنوب مسارعها و ازمرو انفسکم علی تأن الدأسی و الزرب التحلفی و امیت الاسواد فانه اطرد للفشل والذی فلق الحبه و برع النسمه ما اسلم ولكن استسلم و اسر الكفر فلما وجدوا اعوانا علیه ازهروا. این نامه از دو بخش تشکیل شده. بخش اول راجع به آداب و فنون نظامی است و بخش دوم پاسخ به یک شبهه است. حضرت می فرماید لا تشتدن علیکم فره بعدها کره. فره به معنای فرار است و کره به معنای بازگشتن به میدان است. امیر المؤمنین سلام الله علیه کرار بود، کرار غیر فرار، هیچ وقت از میدان مبارزه فرار نمی کرد ولی علت دوام حمله می کرد. به هر طرفی از جبهه دشمن حمله می کرد، برمیگشت به میانه میدان، دوباره به جناح دیگری، به سمت دیگری حمله می بود. حضرت می فرماید در بعضی از میدانهای جنگ فضا طوری است که مسلمانها باید یک تاکتیک عقب نشینی انتخاب کنند. برای چند دقیقه، برای چند ساعت عقب نشینی کنند، تجدید قوا کنند و بعد دوباره به سمت دشمن حمله کنند. حضرت می فرماید این ننگ نیست، آر نیست. این که شما میدان را خالی کنید و فرار کنید ننگه، ولی این که عقب بنشینید و دوباره حمله کنید این چیز بدی نیست. چون در ذهن بعضی از اعراب این گونه بود که فرار به هر وجهی باشد، عقب نشینی به هر وجهی باشد ننگه. حضرت می فرماید نه، همون جمله‌ای که نرمش قهرمانانه‌ای که رهبر معظم می‌فرماید، یه وقتی نیاز شما عقب نشینی کنید، تجرید قوا کنید، ولی به شرط این که دوباره برگردید به میدان، قوت و قدرت رو بازیابی کنید و دشمن رو در هم بشکنید. لا تشتدن، یعنی گران نیاید بر شما، شدید نباشد، عیب نباشد بر شما این که فرار کنید در حالی که بعد از اون فرار حمله کنید به سمت دشمن. ولا جولتون بعدها حمله، مبادا بر شما عیب باشد این که جولان بدهید در میانه میدان و بعد از اون جولان حمله کنید. این هم باز یکی از نکاتی است که حضرت می فرماید. تعبیر خودمانش اینه، بیگدار به آب نزنید، نگاه کنید. این رقص پایی که مبارزان در میدان دارن، حضرت می فرماید که شما جوله داشته باشید، جولان داشته باشید، از این طرف میدان برید اون طرف میدان، وسط میدان رو ببینید، جناح راست را، جناح چپ را، همه طرف ها را برانداز کنید، بررسی کنید. اون طرفی که به نظرتون بهتر است، دشمن ضربه بیشتری میخورد، ضربه شما کاری تر است، اونجا رو برای مبارزه انتخاب کنید. برید بگردید ببینید کجا موشک بزنید اون موشک اثر بیشتری میگذاره. این که همینطور بپرید وسط میدون مسیر مستقیم رو انتخاب کنید شاید به نتیجه نرسید. این ننگ و آر نیست که کسی بره وارد میدان بشه، نیم ساعت معطل بشه، نیم ساعت دست دست کنه، این طرف و اون طرف لشکر رو ببینه بعد حمله کنه. حضرت می فرماید این هیچ عیبی نیست. ولا جولتون بعدها حمله، انسان باید بهترین نقطه را برای حمله تعیین کنه. در فضای رسانه‌ای امروز هم همینه. در فضای رسانه‌ای بعضی وقتا این پیام‌ها و این عکس نوشته‌ها و این صحبت‌های ما خیلی دردی رو دوا نمی‌کنه. یه وقت می‌بینی چهار کلمه، یک توییت کوتاه، یک پست کوتاه، یک پیام کوتاه، به اندازه چند سال جنگ فرهنگی اثر داره. چون میداند کجا رو باید هدف قرار بده، چون میداند کدام حرف حرف اصلی دشمن است، کدام حرف حرف الکی است فقط برای شلوغ کردن میدان، کدام خبر خبر روز است، کدام اخبار برای لاپوشونی اون خبر اصلی است. آدم اگر اون رو فهمید ولو این که معطل بشه، ولی این معطل شدن ارزش داره. ولا تشتدن علیکم فرتون بعدها کره ولا جولتون بعدها حمله و اعت الصیوف حقوقها. این شمشیری که در دست شماست، این شمشیر حقوقی دارد، باید عطا کنید، باید ادا کنید حق این شمشیر را. شمشیری که در دست شماست هدفش چیست؟ هدفش از پادر آوردن دشمنه. حق شمشیر را ادا کنید، اونگونه بجنگید که دشمن به زمین بیفتد. و وقت اول الجنوب مسارعها، حضرت می فرماید با ضرباتتان کاری کنید که پهلوی دشمن به زمین بخورد. جنوب، جنب به معنای پهلو، مسارع یعنی مکانی که زمین می افتند، مکان زمین خوردن. مقصود حضرت اینه، شما وقتی که می خواهید با دشمن مبارزه کنید، نگاه کنید ببینید او کجا ایستاده، یک مکانی را، یک نقطه ای را به عنوان نقطه زمین خوردن او تصور کنید برای خودتون، و بعد چنان ضربه را کاری وارد کنید که او دقیقا در همون نقطه بیفته، با یک ضربه کار او رو تمام کنید. دست دست کردن، معطل کردن، ضربه بیجون زدن ندارید. دشمن را باید با یک ضربه از پا در بیارید. خیلی عجیبه. از این فرمود که و وقت اول الجنوب مساره ها، دشمنان را پهلوشون رو به خاک بزنید، همون جایی که اراده کردید، همون جایی که مد نظرتون بوده. وزمرو انفسکم على طعن الدعسی و الضرب تلحفی. وزمرو به معنای آماده، به معنای برانگیختن. وزمرو انفسکم یعنی با هیجان بالا، با روحیه بالا، با تمام قدرتتون ضربه بزنید، نیزه بزنید، اون نیزه‌ای که وارد بدن طرف مقابل بشه. الدعسی به معنای پر کردن چیزی است. حضرت می‌فرماید این طعن را، یعنی نیزه را، طوری به دشمن بزنید که وارد بدن او بشه، پهلوی او رو پر کنه، یعنی کار او رو تمام کنه. این که ما در فارسی و عربی گاهی طعنه را به معنای نیش و کنایه و حرف ها میگیریم، از این جهت طعن در لغت یعنی نیزه. گاهی آدم یه حرفی میزنه، یه تیکشهی به کسی میندازه، یه شوخی نامربوطی میکنه، حرف است، ولی حرفی است که مانند نیزه در بدن طرف مقابل فرو میره، وجود او رو زخمی میکنه، مجروح میکنه. این که میگن طعن نزن یعنی این، یعنی این که شما با نیش زبانت یه وقت کسی رو از پا در میاری، در حالی که او زنده است ولی روح او، روحیه او از بین رفته. وزمرو انفسکم على طعن الدعسی، خودتون رو به هیجان در بیارید، با چنین روحیه‌ای ضربه بزنید که به محض ضربه خوردن و نیزه زدن شکم طرف مقابل پاره بشه. و ضرب تحلفی، تحلف معنای شدیده. وقتی خواستید با شمشیر ضربه بزنید، چنان ضربات شدیدی وارد کنید که دشمن از بین بره. و یک جمله از امیرالمؤمنین که بسیار بسیار جمله کاربردی است، حضرت می‌فرماید امیت الاصوات فانه اطرد للفشل. امیتو یعنی بمیرانید، خاموش کنید صداها را. میدان جنگ میدان همهمه و زمزمه و فریاد نیست، میدان سکوت است. هرچه انسان در میدان جنگ بیشتر بترسه، بیشتر اضطراب داشته باشه، سر و صدا و همهمه او بیشتره. خب طرف مقابل که دشمنه کاملا میفهمه شما ترسیدی و داری فریاد میزنی. حضرت میفرماد در میدان جنگ سکوت، امیت الاصوات فانه اطرد للفشل. هر چی شما ساکت تر باشید، فشل بودن را، سست بودن را، ترسو بودن را از خودتون دور کردید، هیبت و هیمنه شما در چشم دشمن بیشتره. عیناً همین مطلب رو ما در جریان جنگ بدر داریم. در جریان جنگ بدر خب مستحضر تعداد یاران پیغمبر کم بود. وقتی مشرکین آمدن دیدن کلن تعداد زیادی نیست، اینها خیال کردن پیغمبر عده زیادی از اصحاب رو در پشت این کوها و تپه ها پنهان کرده تا در لحظه ای که پیغمبر نشانه داد همه اونها بریزن وسط میدان. خب اینها ترسیدن که مبادا مسلمان ها کمین کرده باشن. مشرکین چند نفر رو فرستادن اطراف و اکناف رو گشتن، اومدن گفتن آقا هیچ خبری نیست، پیغمبر همین ها فقط، همین تعداد محدودی که آمد. این کسی که به عنوان پیگیری رفته بود و اطراف را گشته بود، یه حرفی زد، این حرف دقیقا همین جمله حضرته. این بنده شیطان میگه الا ترونهم خرس لا یتکلمون یتلمزون تلمز الافائی. این 300 نفری که اینجا آمدن رو نگاه کنید، اینها خرسون که ان لالند، هیچ حرفی نمیزنن. یتلمزون، اینها زبانشون رو میچرخانند، دور دهانشون مثل افعی که زبان در دهن میچرخانه میخواد نیش بزنه. میگه نگاه نکنید 300 نفرند، اینها چنان هیبتی داشت همین سکوتشون، همین حرف نزدنشون، دشمن از اینها ترسید. ما لهم ملجان الا سیوفهم، اینها پیداست هیچ پناهگاهی جز شمشیرشون ندارن. از سکوتشون اینها رو فهمیدن، تا وگرنه ما باشیم میگیم 300 نفر در مقابل چند هزار نفر که هیچی نیست، ولی او چون میدان رزم دیده است میدونه سکوت اونها نشانه خوبی است. اینها دلهای مستحکمی دارند، از هیچ چیزی نمیترسند، قوی هستند. در خطبه 124 نهج البلاغه امیرالمؤمنین همین مطلب رو ذکر میکنه. اگر توجه بفرمایید به خطبه 124، حضرت فرمود قدم الدارع و اخر الحاصر. در میدان جنگ کسانی که زره دارند جلو بیفتند، کسانی که زره ندارند عقب بیفتند. و از و علی الازراس، دندونها رو محکم به هم فشار بدید. فانه انبال السیوف عن الخام، اگر در حالتی که دندونها رو محکم به هم فشار دادید شمشیری به فرق سر شما خورد، این جمجمه محکمتره، جمجمه شما شکاف بر نمی داره. وتوو فی اطراف الرما فانه انور للالسنه، حضرت فرمود در مواجهه با نیزه ها مدام تغییر مسیر بدید، جای خودتون رو عوض کنید تا نیزه ها به شما اصابت نکنه. و قز الابصار، چشم هاتون رو در میدان جنگ ببندید، چشمتون رو پایین بندازید. فانه اربت للجعش، هر چه شما به هیمنه و تعداد دشمن نگاه نکنید قوت قلبتون بیشتره. و اسکن للقلوب، این جمله، و امیت الاصوات فانه اطرد للفشل، سکوت بر جبهه شما و لشکر شما حاکم باشه، چرا که هرچه شما ساکت تر باشید دشمن شما بیشتر می ترسد، ابهت شما در چشم او بیشتر خواهد شد. تا اینجا آموزش آداب و فنون نظامی است، اما از اینجا به بعد امیرالمؤمنین به یک شبهه‌ای، به یک سؤالی که احتمالاً در ذهن دوستانشون بوده پاسخ میده. خب معاویه کاری کرده بود که این ذهنیت ایجاد شده بود. چرا ما باید با دوستانمون، با برادرانمون، با مسلمان ها بجنگیم؟ معاویه مسلمانه، اهل شام مسلمانه، ما چرا باید مسلمان کشی رو راه بندازیم؟ حالا بعضی ها این سوال رو صراحتن از حضرت میپرسیدن، بعضی ها این سوال رو نمیپرسیدن، ولی در دلشون این سوال بود که چرا ما باید با مسلمان بجنگیم. حضرت میخواد پاسخ بده به این سوال، علت مبارزه من با معاویه چیست. فرمود والذی فلق الحبه، قسم به اون کسی که الان صدا نیست. فرمود والذی فلق الحبه، قسم به اون خدایی که دانه را شکافت. و برع النسمه، قسم به اون خدایی که برع یعنی خلق کرد. النسمه به معنای روحه، قبلا هم گفتیم این از جملات خاص امیرالمؤمنینه. در اون فضایی که نه بحث گیاه شناسی بود، نه بحث روح شناسی و جنین شناسی بود، حضرت قسم یاد میکنن به خدایی که دانه سفت و محکمی را از دل خاک چنان نرم و زیبا بیرون میاره، ساقه لطیف. قسم میخورند به خدایی که خلق کرد روح را. نسمه از نسیم است، نسیم همین وزش ملایم باد رو میگن. از اون جهت که روح ما هم مجرد است، جسم نیست، لذا به روح هم نسمه یا همون نسیم مانند گفته میشه. قسم به خدایی که این دو کار خیلی عجیب را، خیلی عظیم را انجام داد. حضرت میخواد جواب بده، ما اسلمو ولکن استسلمو. این طرف مقابل ما، معاویه‌ای که روبروی ماست، او اصلا مسلمان نیست، بلکه تظاهر به اسلام میکند. ما اسلمو، او اسلام نیاورد، ولکن استسلمو. استسلمو به معنای خود را به کاری زدن، مثل اینه که ما یه قفلت داریم، یه تقافل. قفلت چیه؟ آدم نمیفهمه بچهش کار اشتباه انجام داد، این خیلی بده. تقافل چیست؟ اونجایی که میدونی بچت داره کار اشتباه انجام میده، ولی میخوای بگذاری او تجربه کند تا دیگه سراغ کار بد نره. کاملا مطلعی که داره فلان خطا رو انجام، ولی هیچ به روش نمیاره، به این میگن تقافل. حضرت میگه اینها اصلا مسلمان نشدن، اسلام نیوردن، اینها خودشون رو به اسلام آوردن، زدن تظاهر به اسلام کردن. و اسر الکفر، در حالی که مسلمان نبودند اظهار به اسلام کردند، ولی اون کفر و شرک درونیشون رو باطل با پنهان کردند. اثر رو به معنای پنهان کردن باطن، اینها پنهان کردند کفرشون رو. فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروا، کفر را پنهان کردن، پنهان کردن، پنهان کردن، تا امروز که دیدن یه اعوان و انصاری دورشون رو گرفته، یارانی دارن، قدرتی پیدا کردن، اینجا دیگه از حروح کفر را اظهار کردن. خب این جملات برای یه عده خیلی سنگینه، این که امیرالمؤمنین صراحتن معاویه را مسلمان نمیدانه، به اون نسبت کفر میده. یک عده خواستن توجیه کنند، ولی در خود کتب روایی اهل سنت از راویان اهل سنت به دقت و کمال میتوان فهمید که خود اهل سنت هم اونهایشون که واقعا منصف باشن در مورد معاویه دقیقاً چنین نظری داره. ابن عبدالحدید میگه که بسیاری از اهل سنت به فاسق بودن معاویه دلشون راضی نمیشه، اکتفا نمیکنن. او فاسق بود که همه میدانند. بسیاری از اهل سنت میگن انه کان ملحدا لا یعتقد النبوه. معاویه ملحد و مشرکی بود که اصلا اعتقاد به نبوت نداشت، کما اینکه پدرش ابو سفیان هم این چنین بود. لا خبر جا ولا وحی نزل، این جمله ابو سفیان. این جمله را مسعودی اهل سنت در مروج الذهب ذکر میکنه. در یه جلسه خصوصی ابو سفیان به اطرافیانش میگه آقا در زمان عثمان، حالا که خلافت افتاد دست ما، این خلافت رو محکم بچسبید، نگذارید دوباره بنی هاشم برگردانند این خلافت رو به خودشون. بعد میگه بدانید و آگاه باشید اینها همه بازی اند. اسلام، دین، وحی، نبوت، اینها بازی اند. لا خبر جا ولا وحی نزل، نه خبری آمد نه وحی نازل شد. پیغمبر هم دروغگوی بیش نبود العیاذ بالله. اون پدرش بود، این هم خودشه. ابن ابی الحدید میگه اعتقاد ما اینه که انه کان ملحدن لا یعتقد، او اصلا اعتقادی به نبوت به هیچ وجه نداشت. این جمله رو بگیم و بس تمام. مغیرت ابن شعبه خب دیگه در فساد او هیچ شک و شبهه نیست، یک فاسد به تمام معناست. مغیرت ابن شعبه در زمان حکومت معاویه عازم شام بود، رفیق جرماوه معاویه همین مغیرت ابن شعبه است. پسر مغیره میگه که پدر من شبها میرفت پیش معاویه، مشغول میشدن، گاه شراب میخورد معاویه، گاه به اطرافیان شراب میداد، بالاخره مشغول بودن. یه روزی که پدرم، یه شبی که پدرم از پیش معاویه برگشت، خیلی ناراحت بود. من آثار ناراحتی رو در چهره او دیدم. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ مغیره گفت ما هر شب با اون می نشینیم و برمی خیزیم، امشب یه حرفی معاویه زد که خیلی ناراحتم کرد. من بهش گفتم معاویه تو دیگه آخر عمرته، بالاخره یه کار خوبی بکن، یه اثر، یه نام نیکی از خودت به یادگار بگذار. معاویه گفت این خبرها نیست، نام نیک و اثر نیک کجاست؟ خلیفه اول اون همه کار خوب انجام داد، اسمش از بین رفت. خلیفه دوم اون همه کار خیر، اون همه فتوحات، اسمش از بین رفت. خلیفه سوم اونقدر خدمات، اسمش از بین رفت. فقط این پیغمبر است که نامش مونده است. و من کمر بستم لا والله الا دفنن دفنا، من کمر بستم که نام این شخص را از مأذنها پایین بکشم، من کمر همت بستم که نام پیغمبر را دفن کنم. امیرالمؤمنین فرمود ما اسلمو ولکن استسلمو، او و اطرافیانش اصلا اسلام نیاوردن، ظاهرا دینداری کردن، کفرشون رو با پنهان کردن، تا یک روزی که در ذیل همین نامه 16 اگر مراجعه کنید، آقایون شارحان و نهج البلاغه بسیاری از مطالبی که در کتب روایی اهل سنت آمده رو اینجا آوردن که نظر معاویه چه بود، کفر معاویه چه بود، بیدینی معاویه چه بود. قبلا هم عرض کردیم او کسی بود که علنن شراب میخورد، او کسی بود که علنن بت میفروخت، بتی که در اسلام دیگه جایگاهش مشخصه، بت میفروخت. یکی از بزرگان اهل سنت میگه که برای نابود کردن معاویه چند تا دلیل هست که هر کدام از این ادله به تنهایی کافی است. یکی این که او شراب میخورد، یکی این که او شخصی مثل یزید را به عنوان جانشین خودش قرار میده، همین یک مورد برای انحطاط او کافی است. او چقدر فاسد بوده که جامعه مسلمین را، اسلام را دچار شخصی میکنه مثل یزید. انشالله که خدا بر عذاب دشمنان امیر المؤمنین بیفزاید و همه ما جزء شیعیان راستین حضرت باشیم. الحمدلله رب العالمین.